الرحمن الرحیم صلی الله علی محمد و آل محمد. من یه توضیح مجددی رو نسبت به هر سوال نایبی بدم که چون حالا آوردم خود عبارت اجدادم، حالا دیروز تقریبا برداشت از کلام های نایبی بود، یه روز حالا عبارت هم آوردم، اگر باز واضح نشد میشه از عبارت خود اجداد استفاده کرد. ما حصل حرف های نایبی در اشکال با آخوند اینه، میگه های آخوند شما آمد این مشکله شرط متأخر رو، چون شرط متأخر مشکلش اینه که آقا چجوری ممکنه این امری که بعداً میخواد به وجود بیاد در که معلومه الان این بیاد اثر میده در امر موجود، این معقول نیست. این دیگه دست هر عاقلی بده، این دیگه معلوم نیست در موجود اثر بگیده. مثلا نماز خوندن توی این مدرسه اگر شرط صحت وضوع یا مثلا وضوعی که من اینجا دارم میگیرم شرط صحتش اینه که بعدا توی این مدرسه نماز بخونم، یه اون موقع که من وضوع میگیرم که نماز خوندنی در کار نیست، معدوم اون نماز خوندن، بعد اون نماز خوندن بعدی که عبر معدوم تو صحت این اثر بذاره که تو شرط تکلیف و شرط صحت اینا آخون مطرح شدی مطرح میگه این شبه اینه که چجوری آخون چی جواب داد؟ آخون جواب داد که آقا اون موجود خارجی نمیخواد اثر بگذاره. این که شما فکر کنید نماز خارجی من اثر میگذاره اینطوری نیست، اون لحاظ اون اثر میگذاره، چون تو مقام جهل و تکلیف دست مولا جهل و تکلیف دیگه، مولا میخواد الان حکم میکنه به صحت این وضوع، خب یا من حکم میکنم این وضوع صحیح منوط به این که بعدش نمازی خونده بشه، خب لحاظ صلات بعدی که مقارنه با این وضوع گرفتن دیگه اشکال نداره، پس مقارن داره اثر میگذاره، همون لحاظ مولا جهل مولا، چون مقام جل دست مولاست دیگه، اون مقامی که داره حکم به صحت میکنه دیگه من حکم به صحت میکنم ولی لحاظ میکنم که اون صلاته بعدش محقق شده، خب لحاظم که موجود. یا مثلا در بحث اجازه و عقد فضولی میگه من حکم میکنم به صحت، الانم حکم میکنم ما چش منشین بود دیگه، الان همون موقع که عقد و عقد فضولی واقع شد اون چش یعنی چش میکنه که از همون گذشته ملکیت اومده، متوش ملکیت با لحاظ اجازه متعقب، خب لحاظ هست دیگه، خود اجازه متعقب خودش به ذاته اثر نمیگذاره، اون لحاظ چش در اثر گذاشتی که در مقام جهر. خب این حلی بود که آخون کرد، لذا شرط متأخر تکلیف و وضو آخون اینجوری مشکل رو شرط کرد. آینه اشکال میکنه میگه این حرف شماهای آخون تو قضایه خارجی درست، اما تو قضایه حلیه درست نیست. چطور؟ میگه چون تو قضایه خارجی تمامش برمیگرده به خود مولا، چون قضایه خارجی اونجوری که مثال زدیم این بود که مولا انشاء حکم رو میکنه، فعلیت حکم رو میاره، احساس کرده که این آقای زید عالمه یا صدیقشه، به شما میگه اکرم زیدن اکرام بکن، زید قضیه خارجیه ولی موضوع خارجی رفته بدون هیچ قیدی، یا زید اکرام بکن، خب میگه اینجا قضیه خارجی هست، اینجا تمام لحاظها چون یه مقام جعل و بعدم فعلیت دیگه، همین که جعل کرد فعلیت هم پیدا میکنه، تمامش دست خود مولاست، مولا زید رو رفیقش دیده، زید رو عالم دیده، به منم این رفته، حتی اگر فی الواقع زید عالم نباشه، زید عدو به مولا باشه، اکرم زیدن دیگه اکرامش بکن دیگه، با کاری نه مولا به شما نگفت اکرم زیدن لعنه اون عالم های لعنه اون صدیقی مثلا که گو اکرم زیدن دیگه، تو ذهن خودش تو لحاظ خودش هر چی که داشته اشکال نداره. میگه تو قضایه خارجی برگردوندن به علم و لحاظ اشکال نداره، چون تو قضایه خارجی همه چیز دست خود مولاست، لحاظ میکنه یک امر متقدمی رو متأخری رو مقارنه داشته، اما تو قضایه حقیقیه یه قضایه حقیقیه با قضایه خارجی فرق میکنه، قضایه حقیقی انشاش دست مولاست، جعلش دست مولاست، و اینکه فرمود آقا الخمر و نجسون یا مثلا انجا اولدی مثلا فستقبل هو یا فرشه یا فستقبل هو، خب ببین مولا مقام جل مال مولاست، بالاخره که مولا جل کرده لحاظ کرده که آقا مثلا اگر فرزندش اومد تو اکرامش بکن، این اما مقام فعلیتش این که آقا ممکن بچه ایشون یه هفته دیگه بیاد، تو حکم انشا شد
اما اگه بخواد فعلیت جلو کنه باید موضوعش میشه تا فعلیت جلو مثل الخمر و نجسون یا حرامون خب مقام انشاءه جلد اما چه فعلیت میکنه نجاست پیدا میکنه این حرمت و نجاست ما که خم در خارج باشه دیگه حالا اگه خم در خارج باشه حکمم فعلیتی نداره که فعلیت و فعلیت موضوعه این فعلیت موضوع تو قضای حقیق دست مولا نیست فعلیت موضوع یه امر خارجیه شارع انشاء کرده و الخمر و حرامه گفته انجا ولدی فستقبله خب فرض کرده تحقق موضوع رو که اومدن ولده خود کرده که تو اکرامش بکن اما اینکه خارجن چه ولد میاد چه حکم فعلی میشه که دست مولا نخواهد بود پس اینکه مجبور با جل متفاوض میشه تو قضای حقیقیه تو قضای خارجی مجبور و جل یکیه همه چیز دست مولاه حتی تشخیص موضوع هم دست خودش بود اما در قضای حقیقیه جل دست مولاست ما کاری تو شرایط و جل نداریم ما تو شرایط مجبور کار داریم بگیم خب حالا اگر بخواد فعلیت پیدا بکنه این حکم دیگه نمیشه امر متأخری در فعلیت امر متقدم اثر بگیره همون اشکال شرط متأخر دیگه آقای آخوند شما اشکال تو قضای حقیقیه تو قضای خارجی میتونی حل بکنی اما تو قضای حقیقیه نمیتونی حل بکنی با این سبک حل کردنه که بگی آقا برمیگردیم به لحاظ و علم مثلا فلان تو قضای خارجیتون همه چیز برمیگرده به مولا اشکال نداره اما تو قضای حقیقیه که فعلیت منوط به تحقق خارجی داره این مشکل وجود میاد دیگه خب حالا یه امر مقارن بیا در سر بگیره اشکال نداره ولی امر متأخر بخواد از سر بگیره این مشکل ده. این حرفی بود که آقای نائینی زد به ذات فرق گذاشته بین شرایط الجل و شرایط مجهول گفت اینجا برمیگرده به شرط قضای حقیقی و شرایط مجهول و این تأثیر معدوم در موجود همین به قوت خودش باقی شرایط مجهول
چی
ببینید شما یه جل داری همون انشاء الحکمه بعد این جعل شما به عنوان بخواد فعلیت پیدا بکنه میشه مجبور شما دیگه فعلیت پیدا بکنه میگه این فعلیت یه تو قضای حقیقی دست شما نیست تو قضای خارجی همیشه دست مولا رضا با لحاظ و علم و اینا میتونید مشکل حل بکنید ولی تو قضای حقیقی اینجوری نیست این معطلا ببین من یه خود از عبارت ایشون هم بخونم که خود رجوع به متن عبارت بد نیست اینو از حالا این برنامه نقل میکنید میشه برداشت متفاوت بشه از کلام ایشون تو مفصلشون صحبت بکنه با خیلی ببین توضیح و داره صفحه 223 توی عدد و تغییرات این شاپی که من دارم 223 ببینید توضیح و داره حتی قبلش خیلی صحبت کرده بعد توضیح میده میگه این القضا یا کما عرفت تنقسم الی قسمین خارجیت و حقیقیت میگه قضا آخر همون صفحه یه خط میده با آخر فرمود که قضایا دو جورن خارجی و حقیقی اما القضایا الخارجیه فلا یتوقف الحکم فیها علی غیر دوائر الحکم المؤثرت فی به وجود حل علمی یه تو قضای خارجیه همون انگیزه های حکم که مؤثر در اون حکمان به وجود حل علمیه چون اونجا همه چیز در اختیار خود مولاست این که میگه اکرم زیدن چون حکمان فعلیت داره دیگه این که آقا چرا مثلا زید و آدم دیده زید و صدیق دیده و همین باعث شده اینا همه برمیگرده به وجود علمی حالا تا بقید واقع رو نمیتابه مطابق واقع در بیاد در نیاد این زید واقع صدیق باشه یا نه اون هم و حاضر قسمونن قضا یا خارج من محل کلام بلکلیه دیگه ما تو قضای خارجیه صحبت چون اونی که در فقه برای ما مطلب قضای حدیقیه است دیگه ما قضای خارجی نداریم به اون صورتی فعلا حکمتی ها یدود مدار علم الحاکم تو قضای خارجی علم حاکمه فقط سوا اون کاند معلوم مقارنم هم متقدمن هم متأخرن اون علم کافی بود و اما قضای الحقیقیه التی حکمتی ها به ثبوت حکم علن موضوعات المقدر وجوده ها یعنی شاره که میگه الخمر و حرامون الخمر و حرامون خمر خارجی کاری نداره که اصلا فرضا اگر خمر خارجی هم اصلا نباشه قضیه حضیه. اما اکرم زیدن اگه زید در خارج نماشه که معنی نداره که قضیه خارجیه. نه میگه الخمر حرامون، یعنی فرض میکنه وجود الخمر رو فرض میکنه. فرض میکنه اگر خمر تو این عالم اومد حکمان نجاسته، حکمان مثلا حرامه. تو قضایای حقیقیه فرض موضوع میشه، نه تعبیر خارجی موضوع. اون تعبیر خارجی موضوع در فعلیت حکم اثر داره، ولی تو مقام انشاء فرض وجود شده. میگه اما قضایای حقیقیه التي حکم فيها بثبوت الحكم على الموضوعات المقدر وجودها فيحتاج الحكم فيها الى امرين. میگه اینجا دو چیز نیاز داره قضایای حقیقیه. احدهما ما یکون داین الى جعل الحكم على موضوع المقدر وجودها. بالاخره شما که داری حرمت میذاری یه انگیزه داشتی دیگه، اون مفاسد مثلا خمر رو دیدی اومدی انگیزه شده که حرمت بذاری، نجاست بذاری. یا مثلا گفتی انجا ولدی فستقبله، دیدی آقا بچه‌ات بالاخره مدت ها تو سفر بوده، سختی دیده، غربت دیده، ناراحتی دیده، حالا میخوای یه چیز دلجویی بشه ازش دیگه. این دوایی باز به خود مولا برمیگرده، اینا به ما ربطی نداره، به اون برمیگرده. اما وسائل ها مایکون و موضوع اندن، یعنی بحث اون آمدن ولده، اون خمره، اونی که موضوع اندن و اخذ مفروض الوجود فی مقام الوجود و یک خلو فی ذالک از شرایط محفوظت فی، شرایطی که عقد میشه مثل آمدن ولد نمیدونم مسائل دیگه، اینا همه جزء اون موضوعات هم. لما عرفت فی بحث الواجب المشروط، ایشون بحث واجب مشروط و مطلق و اینا رو قبلا بحث کردیم، که اونکه شناختی من رجوع شرایط الواجب را قیود الواجب و حاضر قسم من القضایا، این قسم از قضایا من الجهت الاولا، از اون جهت دوایی و اینا، چون دو جهت داره دیگه، دوایی یکی اون بحث به صدا فعلیت موضوع، یه از حیث دوایی اینا باز کاری ما نداره، خاصه تو محل کلام اجرا اون که اشکال نداره. شما انگیزه یا انگیزه اینه که یه امر متأخری انگیزه شده که شما این امر متقدم رو مثلا فرضاً زامصلحت ببینید، یه اون من کار ندارم، چون اونجا مثل قضیه خارجی است باز دیگه، برمیگرده به اون علم شما. میگه اون جهت اولاش خارج از محل کلام ایشان، لان در مؤثر که جهل الحکم یا شما عرفته انما علم الحاکم، حالا سبا اون اصاب هم اختر و سبا اون کانن معلوم متقدمن مقارنن متاخرن. پس فن نزاع و منحصرن فی القضای الحقیقیه، اونم نه جهت ثانیه نه جهت اولا، و نفی و اثبات واردان علا جواز تأخر شرط الحکم الذی اخذ مفروض وجود فی مقام انشاء الحکم و جعلهی ان فعلیتی و تحقیقی خارج است. میگه سخن بر سر اون جهت دوم قضایای حقیقیه، جهت اول که همون دوایی های ایزا هست، اون باز برگه به علم مولا ما حرف نداریم، علم مولا برای تعلق گرفته یک متأخری مصلحت دار کرده متقدم رو، علم مولا سیدی من چه رفتی داریم. اما بس سر فعلیت وجودی این موضوعه، که این موضوع اگر بایی از دست مولا بیا خارج شد، مولا علا فرض الوجود حکم جاری کرده، خب حالا این موضوع خارجن محقق بشه دیگه رفتی مولا داره؟ اصلا گفتیم قانون‌گذار ممکنه بمیره اصلا، بعد اون قانون گذار دیگه فوت کرده، ولی موضوعی که بعدا محقق میشه خب اثر میگذاره. وقتی موضوع محقق شد، یعنی همون موضوعی که فرض الوجود کرده بود محقق شد خارجان، خب اثر میگذاره. وقت بحث سر اینه که متقدم و مقارن چند مشکل نداره، اما متأخر بخواد اثر بگذاره میشه تأثیر معلوم در موجود.
مگه خدا این نهایی قبول نکرد به لحاظ مولا؟
نه میگه مقام جعلش اشکال نداره، ولی مقام فعلی مقام انش از میگه من کاری به جعل ندارم، جعل قضایای خارجیه با قضایای حقیقی این همه، اما مجعول متفاوته. اونجا فعلیت انشاء با همه، اما تو مقام قضایای حقیقیه نه، اون بس میگه به شرط خارجی داره، اگر موضوع محقق شد فعلی میشه، اگه نشد نمیشه. پس خارج اثر میذاره در فعلیت. وقتی خارج اثر میذاره در فعلیت، چطور امر متأخر خارجی میتونه اثر بذاره در فعلیت اون که متأخر؟
اگه قبول کرده باشه که مولا اینطوری جعل کرده،
نه ما ربطی نداره. اون جوابه، اون جوابی که حالا اثر با خویدا داره، فعلا حرف ایشون اینه. ببینید پس فما ذهب علیه المحقق صاحب الکفایه، حالا نمی آنچه که صاحب کفایه گفته، من جواز تأخر شرط نظرن الى لزوم کون شرط بالفعل اختیاری هون وجود و لحاظی دون الخارجی، اینجوری هر که از آخون دیگه گفون لحاظش اثر میذاره، حالا چه متقدم چه متأخر. یه این نمانوش هم من خلط القضای الخارجیه بالقضای الحقیقیه، و من عدم تفرقه بین دواء الجهل و شرائط المعقوزه مقدرت الوجود الراجع الى قیود الموضوع تماما. و تنبیهون داره و یه مثال هایی هم مثلا میزن و بعد هم میشونه بخونی تنبیهون و من ما یه تفر و حالا تحسین قضیه الى قسمه حقیقیه و خارجیه و اختلاف احکام ما اختلاف الهول. میگه یه مثال مشهوره، یه فرع مشهوره که مثلا گفتن که اگر مولا زفاقاش همه هستن چون ده نفر اینجا نشستن، اینا رو تخیل مولا میگه که اینا صدیقشن، خود به اینا حکم میکنه میگه شما وارد خانه من بشید، اصل قائم قضیه خارجیه با اصل قائم وارد خانه من بشید. میگه اگر بین اینا یه نفر عدو باشه میتونه وارد بشه، اذن داره چون قضیه خارجی است دیگه، به اینا داره میگه. حالا نگاه مولای بوده که این صدیق در واقع عدوه ولی اجازه داده بشه، اذن داره. اما اگر بگه که آقا شماها وارد بشید اگر صدیق من هستید، اگر دوست من هستید، یعنی قضیه رو بکنه قضیه حقیقیه. میگه اگر که قضیه حقیقیه اگر بین اینا دشمنه نمیتونه وارد بشه. چرا؟ چون یه فعلیت مولا بستگی به مولا نداره دیگه، این بستگی به امور خارجیه داره. و اگر واقعا صدیقی بارش اگر این شرط ورود نداره، میگه روی این تقسیم قضایی به خارجی و حقیقیه این اختلاف هم توی این مسئله مشهور مشخص میشه. و من مایه تفرع علا تقسیم قضیه علا قسمن حقیقیت و خارجیه و اختلاف احکام ما که تفرع پیدا کنه اختلاف و لون فرع مشهور اون فرعین مالو ازن المالک یه دخول استقاهی بیداره. خب بگه همه وارد بشی، هل یه جزو دخول من یه اتنز المالک صداقت و منکنه ای عدو من لهم فی الواقع اولا، اونی که عدو به فی الواقعه و مولا فکر میکنه صدیقه میتونه وارد بشه نمیشه. و به عبارت بخرا هل یه چیزی جواز دخول رضاق المالک و اذنه ولو کنه ناشئن ان اعتقاد صداقت خطعه، او یه جزو فکر کرده این دوستشه مثلا، او اما کراهت او دخول عدوه الواقعی، بگیم نه این که نمیخواد دشمنش بیاد که اگر کسی بین اینا عدوه این موجبت ها حرمت دخول عدوه و این ازن له اشتباه هم. خب اینجا این قضایه حقیقی و خارجیه اینجا خودش نشون میده. اگر قضیه خارجیه بود یعنی بین اینا اجازه داد به همه اینا موجودین که وارد بشن، خب همه میتونن وارد شن ولو بین اینا عدوه هم باشه. ولی نگاه مولا اینه که اون عدوبر هم صدیق میده، دیگه به اون چه ربطی داره؟ دیگه به ما اجازه داده دیگه، ما وارد میشه به شخص این آقا اجازه داده دیگه، ولی عقیدهش مثلا صدیق بود. اما اگر نه قضیه را حقیقیه کرده بوده رو عنوان اصدقا، یعنی اگر اینا صادقن، اگر اینا صدیقن، اگر اینا واقعا دشمن من نیستن اجازه ورود دارن، حالی داشته باشن نمیتونه میگه. و تحقیق و فیل یوقات ان الاذ طارتا یکون لاشخاص مخصوصین الا نحو القضایا الخارجیه، اینجوریه فیکون علم مالک به کل مشتقاه ولو کان خطا، اون داعیت الی بله اون انگیزه شده به این حکم، ولی حکم اون دشمن هم شامل میشه دیگه. بله انگیزه مولای نبوده، ما کاری به انگیزه ها نداریم که به همین ده نفری که نشستن همه تون وارد بشه، میتونه وارد بشه. ولو کان خطا دایم ورزون و به معلل مؤثرت الاذن اذن و علم هون الواقع، اینجا علم علم مولا کاری به واقعیت ما نداره چون قضیه خارجی است. فیجوز دخول من اذن الله ولو کان عدوا واقعا، اذ المحفوظ ان الاذن فعلی و نامحقق دیگه اذنات بگاه بفرمدی و معقول تدور کراها لبتل المالک علی ادامته و اخرا یکون الاذن علی نحو القضای الحقیقیه فیکون عنوان و صدیق خوب موضوع جواب دخول، فرق میکنه قضیه خارجیه القا بشه یا قضیه حقیقیه گفته بشه. و به ما ان المخصوصین ازن، چون فرق بر این است که تعلق الجواب به واقع صدیق من دون دخل لعلم المالک به تحقق الموضوع بی طرف دولت مالا، مولا یه کاری به تحقق موضوع نداره، گفته الخمر حرام و میخواد حالا فرض بفرمایید خمری باشه نباشه بعدا تحقق پیدا بکنه، فلا یجوز الدخول للعدو الذي يعتقد المالک صداقته، چرا؟ لعدم تحقق الموضوع واقعا دیه و این اعتقاد المالک تحقق هم و یلحق به هذا القسم لو اخذ صداقته قیدا بالموضوع کما لو اذن فی الدخول لاشخاص مخصوصین به شرط کنهم اصدقا، این شرط بده خب باز همین طوره دیگه. فعلا تغییر گرد و بالاخره الى اخشل قید عنوانا للموضوع کما عرفتن ثم ان النزاع انما هو بجواز تاخر شرط المشروطه و میگه نزا در سر اینه، ولی در تقدم و اینا میگه اشکالی نیست، که اشاره به حرف آخوندشون آخوند گوه اگه یه اشکال بخواد باشه تو تقدم یه اشکال هست. آی نایینی یه بحث دید، پس کنید محصر حرف آقای نایینی اینه. آقای نایینی میگه آقا آقای آخوند شما که اومدی همه چیز رو برگردوندی به علم اون به اصطلاح جائل و شاره، میگه این تو قضایه خارجیه یه تو قضایه حقیقیه، تو اون جهت اولاش که برمیگرده به دوایی اینا درسته اونم بسید، ولی تو فعلیت مجعول که تو قضایه حقیقیه هست نه تو قضایه خارجیه علم مولایی دخالتی نده، اون شرایط خارجی و اتفاقات خارجیه اثر میگذارن، مثل آمدن ولد، مثل تحقق خمس میاد این نجسون یا حرامو رو فعلیت میده. حالا که رسیدیم به خارج، خب شبه همون سر جاشه دیگه، چطور امری که نیامده میخواد اثر بگذاره و چون رفتیم امر خارجی از علم و اینا خارج شد. پاسخی که ما از کرد نظر خود که همینجا هم داره پاسخش رایی نگاه کنی تو پاورقی خود جواب میده، دیگه آقای نایینی چرا اینجوری صحبت میکنی شما؟ بالاخره تو قضایای حقیقیه هم اگر فعلیتش فعلیت موضوع ربطی به مولا نداره درست، اما اون کی اومد قصه الخمر و حرامون رو مطرح کرد؟ کی اصلا مجبور رو جعل کرده؟ بالاخره مجبور یه جعل داره، نوع فعلیت یه انشاء داره دیگه، بدون انشاء که چیزی نمیتونه بعدن مرحله فعلی. اگر شاره نگفت الخمر و حرامون، اگر نفرموده بود مثلا اقصار لیالیه رو انجام بده تا صومت درست باشه، شما این حرفا رو میزدی؟ نمیزدی که. پس بازم برمیگرده به مولا، اینجوری نیست که این مولا خارج شده باشه، باز برمیگرده مولا. خب چه اشکالی داره مولا تو مقام جعلش فرض کرده وجود امر متأخر در ذات خودش ها، همون تأخری باید چه تأخری فرض کرده آقا من این صلات رو که میخوام بگم صحیحه یا این صوم رو که میخوام بگم صحیحه، موقعی گفتم صحیحه که تعقبی نسبت به اقصال لیالیه باشه، خب چه اشکال داره؟ ولو اقصال لیالیه خارج از اومد چشم میکنیم از ذات صوم، ولی این ولی اینو چی اومد اینجوری قرار داد شما بنا کشف کنید؟ خود مولا قرار داد دیگه. پس فعلیت مجهول هم اینجوری نیست که از دایره علم مولا و اراده و اختیار مولا، مگه میشه مجهول بدون جعلی انجام بشه؟ هر جوری که مولا جعل بکنه مجهول هم همونجوری. این که فرمود الخمر و حرامون باعث شد که اگر خمری در کارش پیدا شد این فعلیت داشته باشه، شما میگه آقا امر متأخر چجوری اثر میذاره؟ واسه همون جواب میگه آقا مولا لحاظ کرده و مویدش انشاء میکرد که امر متأخر اثر بده در اینا، حالا اون محقق شده فعلیت بده کرده، چه اشکالی داره شرط متأخر؟ یعنی هیچ فرقی در قضایای خارجی یا قضایای دیگه نیست، قضایای حقیقی هم نه در جهت بودش نه در جهت اشتانی. فرض الوجوده متش فرض الوجود یعنی فرض الوجود سابقیه در مقدمه های متقدم، فرض الوجود لاحقیه تو مقدمه های مقارن، فرض الوجود لاحقیه تو مقدمات متأخر، بالاخره اونها فرض الوجود شده متش فرض الوجود در ظرف خودش در دهای خودش. این حرفی که ایشون میزنه یعنی اشکاله دیگه، حرف آخون قبول نکردیم.